هجوم اعظم جلالداری فرار حضور را.
اراده آهنیمون نمیشه تو تا اگه آسمون آتیش بگیره بگیره گرد بریزه سور براده هامون نمیشه شد. من وایسادم منو نمیشه کشید. منم و راه منم و مقصد منم و باد منم و مشعل منم و خاک منم و نفسم. ولی من اگه تو نباشی منم و سنگر زانو میزنم رو زمین سر درد میبرن دشمن بمیره بریزه عشق زر نوشته میگیرم تو مشت بگیره در دسته یه ایران و شونم تو بمیرم در. اگه با دیش وقت نمیخندن اگه حرفات ایش وقت نمیفهمن اگه تنهایی و باد نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن. اگه با دیش وقت نمیخندن اگه حرفات ایش وقت نمیفهمن اگه تنهایی و باد نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن. اگه با دیش وقت نمیخندن اگه حرفات ایش وقت نمیفهمن اگه تنهایی و باد نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن.
سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی.
سلام سلام، خیلی خوشحالیم که جمعه 12 دی ساعت 18 و 11 دقیقه شد الان و ما در دومین روز سال نو میلادی دوباره خوشحالیم که در خدمتتون.
بله، یکم حالا هوامون متفاوته، چه برنامه دیروز چه برنامه امروز متناسب با اتفاقاتی که در ایران داره میفته. بله. و همونطور که میدونی دیروز گزارش مختصر مفیدی از اعتراضات گسترده مردمی داشتیم در نقاط مختلف کشور و بخشی از شعارهای مختلف مردم رو شنیدیم در خلال این اعتراضات.
بله،
میتونین
بله.
آخرین خبرها رو هم در رادیو فردا در وبسایت سوشال مدیای رادیو فردا شبکه اجتماعی دنبال کنید و از اوضاع و احوال مطلع بشید.
بله دوستان، بله خب امروز میخوایم حالا یه نگاه به واکنش ها و بازخورد های این اعتراضات در عرصه های مختلف سیاسی داخل و خارج بکنیم و اگه بخوایم از جدیدترین این واکنش ها شروع کنیم شاید بهتر باشه از آخر شروع کنیم و اون هم واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا.
بله، آقای ترامپ پیش از ظهر امروز جمعه به وقت ایران توی شبکه اجتماعی ترو سوشال خودش نوشت که اگر ایران به معترضان مسالمت‌جو شلیک کند و آنها را به شکل خشونت‌آمیز بکشد که عادتشان است، ایالات متحده آمریکا به کمکشان خواهد آمد. ما مسلح و آماده اقدام هستیم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.
بله، خب این حمایت صریح و خیلی مستقیم آقای ترامپ از معترضین ایرانی در ششمین روز اعتراضات خیلی میتونه عمق بده به این مسئله و ابعاد جدیدتری رو هم باز کنه.
و خب طبیعتاً مقامات ایرانی هم بلافاصله شروع کردن به واکنش نشون دادن و مثلا علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در حساب ایکسش نوشت که با موضع‌گیری مقامات اسرائیلی و ترامپ پشت صحنه ماجرا به گفته ایشون روشن شد.
آره، و طبق معمول هم برای اینکه وظیفه سازمانی خودش رو ایشون در غیاب مقام معظم رهبریشون انجام بده شروع کرد به تهدید کردن و از مردم آمریکا خواست که بدانند ماجراجویی را ترامپ آغاز کرد و اونا باید مراقب سربازان خودشون باشن.
اما اجازه بدی از اتفاقات امروز یکم دور بشیم تا ببینیم ریشه های این اعتراضات به کجا برمیگرده و در خلال یک وقایع شماری مختصر واکنش ها رو هم بررسی کنیم.
بله، طبق گزارش های میدانی دوستان و بررسی هایی که رسانه ها و رصد هایی که توی شبکه های اجتماعی صورت گرفته، هسته اولیه این اعتراضات از تعطیل شدن اعتراضی مغازه های موبایل فروشی راسته خیابان جمهوری در تهران شروع شد، چون رسیدن قیمت دلار در بعد از ظهر روز یک شنبه به بالاتر از 140 هزار تومان عملا کسبه این اقلام رو در حالت آچمز قرار داده بود.
بله، از همون موقع تعطیلی اعتصابگونه بازار علایالدین و بقیه بازارهای اون منطقه خیلی گسترده شد. دقیقا. و بعد کار به روز دوشنبه کشید و با ادامه افزایش قیمت دلار دیگه اعتراضات معیشتی همونطور که دیروز هم اشاره کردیم خیلی سریع به شعارهای بسیار تند سیاسی منجر شد.
بله، فقط برای اینکه وضعیت بازارها رو توی این نوسانات بفهمیم باید اینجوری به قضیه نگاه کنیم که وقتی فنر قیمت دلار اینجوری میپره، شما تصور کنید که مثلا یه پولی رو جمع کردین تا ببرین مثلا بعد سالها یه گوشی جدید باش بخرین، ولی از زمانی که از خونه راه میافتین تا برسیم به بازار موبایل احتمال داره دیگه اون پول جمع شده کفاف خریدن اون گوشی مد نظرتون نداشته باشیم.
بله، دقیقاً همین جوریه که جلال گفت. توی همون روزهای اول اعتراضات هم گفته میشه که طبقه 6 پاساژ علایالدین که مرکز اصلی توزیع موبایل و تعیین قیمت موبایل در بازاره، اعلام قیمت و توزیع رو متوقف کرد و همینا باعث شد کسبه‌ای که باید اجاره مغازه میدادن بودن و یه پولی هم واسه خانواده‌شون در می آوردن حسابی خشمگین بشن.
به هر حال قضیه همونطور که چند بار گفتیم به سرعت از این مراحل گذشت و بقیه قشرهای جامعه هم به اعتراضات پیوستن و در شهرهای مختلف دور و نزدیک به مرکز آتش اعتراضات گر گرفت و البته دانشگاه ها هم پیوستن به این قضیه.
اما اتفاق در نوع خودش جالبه دیگه، واکنش مسئولین و صدا و سیما به این مسئله بود، چون بخش های خبری صدا و سیما با اصرار و تاکید بر معیشتی بودن این اعتراضات اونا رو خیلی محدود پوشش
داد. بله، و مسئولین دولتی هم با گفتن الفاظی مثل بله درک میکنیم و مردم حق اعتراضات دارند و مسائل معیشتی باید در رأس امور باشد سعی کردن یکم نرمتر برخورد کنن، و پزشکیان هم اومد گفت که به وزیر کشور دستور داده که با نمایندگان معترضین یه مذاکره‌ای بکنه.
و صد البته که این برخورد نرم و مذاکره نتیجهش تو برخی از شهرها شلیک مستقیم به مردم معترض بوده و کشته شدن چندین نفر. بعد اصلا نمایندگان معترضین یعنی چی؟ مگه اصلا حزبی یا تشکیلات مشخصی و باقی گذاشتن که پشت این اعتراضات باشه و الان نماینده بفرستن واسه مذاکره با شما؟
پس نتیجه میشه دوستان این که احتمالاً میرن دوباره چند نفر از رفیق رفقای خودشون رو تو بازار دستچی میکنن، میان میشن تو جلسه برای هم میوه پوست میکنن، بعدم میان میگن بحث ها مطرح شد، مطرح ها گفته شد، حرفا نمیدونم چی شد و راهکارهایی هم برای رسیدن به نتیجه مد نظر کشف شد. تجربه ولی نشون داده که این حرفا به قول معروف برای هیچ کی تنبون نمیشه.
البته گفتیم که صدا و سیما سعی کرد یه نیمچه گزارشی بره از این اعتراضات، اما خب در یک تقسیم وظیفه خیلی تمیز، خواهر المیرا شریفی مقدم مجری سابقا ملایم تر این رسانه به اذن خدا به آمنه سادات تبدیل شد و اومد جلوی دوربین گفت
شما خیلی بیخود میکنین و خیلی بیجا میکنین که بخواید بر ما مسیر تعیین بکنین. اصلا به شما چه ربطی داره؟ من معذرت میخوام، از این کلمه میخوام استفاده بکنم. یه سری کفتار، یه سری گرگ که اونور مرز نشستن تا یه تقیب توقی میخوره بلافاصله میان وسط که آره ما هستیم و ما حمایت میکنیم و بیاین وسط و فلان. شما خیلی بیخود میکنین و خیلی بیجا میکنین که بخواید بر ما مسیر تعیین بکنین. اصلا به شما چه ربطی داره؟ مسئله داخلی کشور خودمون میدونیم و میتونیم چطوری حلش بکنیم. دوباره سعی نکنید از آب گلالود ماهی بگیریم، به شما هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه. مطمئنم که همه هموطنان عزیز نسبت به این موضوع اتفاق نظر دارن.
باشه، حالا آروم باش. میگم خواهر شریف مقدم طبق وظایف تقسیم وظایفی که صورت گرفته بود وظیفه داشت که بیاد به ایرانیان خارج نشین بعد و بیراه بگه، که خب به نظرم واقعا همیشون کم نذاشت و از المیرا جون به آمنه سادات تغییر ماهیت داد و دیگه شد اونی که نباید بشه باید بشه، نمیدونم.
بله، به هر حال تو این چند روزه خیلی از مقامات نظام واکنش نشون دادن به این اعتراضات، اما تا این لحظه اونی که خیلی ها فکر میکنن باعث و بانی این وضعیت واکنشی نشون نداده. ولی مثلا همین امروز معترضین در زاهدان اینجوری ازش یاد کردن.
بله، خب ایشون یعنی همین کسی که الان صدا می‌زدن و مرگ برای اینا می‌گفتن احتمالاً دوباره یه جایی در اعماق زمین قایم شد و فعلاً از خودش قصدی برای بیرون اومدن نشون نداد.
تا ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقاتی می‌افته و مسیر اعتراضات باعث میشه بعضی از زیر زمین به سطح زمین بیان و به وضعیتی که واسه مملکت درست کردن اشاره کنن و واکنشی نشون بدن یا که نه.
تخاز جنگلت به کاج میرن، خیابو و خیابو باج میرن، سیرچی سوزی بای داست دارن، درو کلی دجال راست دارن، به جا افتو خوشون نور میکن، خوشو هیچ مرد منم کور میکن، یه نو سی و سنت قرص میان، بشه تو هم گمونم درس میان، تو هروی خانه داری مگری و گمونم آخر دنیا ندیکا، کمو ترسی کمو تر ده پنانی، ده من خلب من تو ده خدا نی، ده دست شوالاتی کاس بیا، خدا هم ماشوری درواز بیا، کی بلگه هشکی کری دار منه، فقط اکتم موری دیوار منه.
خب ممنونم که کماکان به کافه فردا گوش میکنید. وحید پوراستاد همکار خوبم از تحریریه رادیو فردا اینجاست و مناسبت اومدن وحیدم به برنامه اینه که از وحید یک مطلب و یک گزارش ویژه رادیویی منتشر شده. مطلب در وبسایت، فایلش هم در وبسایت هست، با عنوان چگونه اعتراض‌های کوچک دهه 70 سرانجام به سراسر ایران رسید. خب وحید اول که خیلی خوش اومدی به کافه فردا.
خوشحالم دوباره اینجا هستم.
آره خیلی خوشحالیم که اومدی و با توجه به فضایی که الان تو کشور هست و این مطلب تو. خب مطلب همونطور که از عنوانش مشخصه به عملا به تاریخچه اعتراضات میپردازه و با توجه به اینکه خب ما هم هممون عاشق تاریخیم و معتقدیم که تاریخ یه گفتگوی دائمی بین آینده و گذشته است، اولا تو مطلب تو اصولا میای تو روند اعتراضات تو از سال 71 مشهد پی میگیری تا برسی به الان.
آره دلیلش هم این بود که میخواستم از دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای شروع بکنم که چه اتفاقاتی افتاده، هرچند که به هر حال این اعتراضات به این شکل حالا کوچک یا بزرگش از همین دهه 70 به بعد شروع شده. در دهه 60 شاید این موارد کمتر بشه.
فکر میکنی حالا میتونیم خیلی گذرا به این بپردازیم، شاید برای مثلا مخاطبی که این گزارش تو رو میشنوه یا میخونه ببین، چون مبدا از 71 و عملا در دهه 60 خب ما میدونیم اون دهه 60 چه اتفاق، ولی چیزی به اسم اعتراضات مردمی یا گسترده و این چیزا اتفاق نیفتاده.
در دهه 60
خب
دهه 60 چرا میشه گفت اون اوایلش اعتراضات یا درگیری‌های خیابانی مجاهدین خلق بود با حکومت، گروه‌های چپ وجود داشت و بعد اون اعدام‌های گسترده و دست جمعی که آیت الله خمینی انجام داد، این فضای سرکوبی که ایجاد کرد و این حراسی که در دل فعالان سیاسی و حتی مردم به وجود اومد، خب اجازه فعالیت ها به این شکل رو نمیداد
و حتی جنگ هم بود.
بله و جنگ خیلی عامل اصلی بود. به هر حال هر گونه تحرکی در این زمینه میتونست با یه اتهامات خیلی سنگین مواجه بشه و این موجب میشد که دهه 60 حداقل در این زمینه تفاوت‌های با دهه بعد داشته باشه.
خب همینطور که گفتم تو مطلب وحید، از سال 71 وارد عملا اولین اعتراضاتی که در ایران صورت گرفته میشیم و میایم تا سال 1401، یعنی عملا 30 سالو میایم. و حالا ما خب خود مطلب تو وبسایت هست، گزارش مفصلش هم هست، دوستانی که حتما علاقه‌مندن برن اونجا مفصل بخونن. ولی من خودم شخصا خیلی برام تو مطلب اون قسمت دهه 70 جالب بود، چون واقعا ما کم میدونیم، کم شنیده شده این قسمت ماجرا.
در این اعتراضای این یک دهه اخیر اینقدر سرد و بزرگ بوده کمتر به موارد.
دقیقاً، ولی فکر میکنیم هممون که هسته های اولیه این اعتراض اگه اینا رو یه روند تاریخی در نظر بگیریم شاید از همون اول. میخوای حالا اصلا دونه دونه اونا رو مرور کنیم؟
میتونیم مرور بکنیم. اولین شاید اعتراضی که بعد از رهبری آیت الله خامنه ای شروع شد، یکی دو سه سال بعد سال 68 آقای خامنه‌ای رهبر شد، در سال 71 یک اعتراضی در مشهد شروع شد، در کوی طلاب مشهد. یک منطقه حاشیه نشین بود و اونجا موجب شد که دو تا دانش آموز کشته بشه. دلیلش هم این بود که این حاشیه نشین ها خیلی درگیر فرق بودن، حکومت یا دولت مرکزی کمتر به حاشیه نشینا توجه میکرد و تورم هم خیلی رفته بود بالا. اون دوره آقای هاشمی رفسنجانی بود، سیاست تعدیل اقتصادی رو رقم زده بود. سال 71 تورم شده بود 21%، سالهای بعد به 50% رسید،
یه چیزی مثل الان
رسیده بود و همین موجب شده بود که خب در کوی طلاب مشهد این اتفاقات بیفته. مردم به سمت حاشیه رفته بودن، آدمهای هم درآمد تهی دست و خب شهرداری می اومد این خونه هاشون رو خراب می‌کرد، بولدوزر مینداخت. و در یک مورد این اتفاق افتاد که نیروهای شهرداری رفته بودن برای تخریب مناظر، اونجا درگیری به وجود اومد، تیراندازی صورت گرفت و دو دانش آموز کشته شدن. بعد مردم اون پیکر اون دو تا نوجوان دانش آموز رو روی دست گرفتن، وارد شهر شدن و اونجا دست به تخریب چند تا
کلانتری و پاسداران و فرمانداری و
اداره دادگستری زدن و خب نیروهای دولت وارد شدن و اونجا دست به سرکوب گسترده زدن. و اونجا نکته مهم اینه که آیت الله خامنه ای یک سخنرانی خیلی تند کرد و خیلی از این افراد رو به عنوان یک قشر رزد اوباش چاقوکش معرفی کرد و حتی گفت که اینا رو بعد مثل علف هرزه بعد اینا رو بکنیم و درو کنیم. این نگاه دستور... از همون سالهای اول وجود داشت، نسبت به اعتراض خیلی کوچیک هم وجود داشت. به خاطر همین بود ظرف 11 رو 4 نفر رو اعدام کردن.
فکر کنم با وجودی که خب یکی از اولین اعتراضات چیز بود، ولی خیلی خیلی خونین بوده به نسبت حجم گستردگیش.
بله،
این حرفا تخریب
صورت گرفت. و بعد از اونم ما وارد سال 73 میشیم، یعنی
دو سال بعد.
سال بعد در قزوین بود اعتراض بر سر تقسیمات کشوری بود. اون موقع قزوین جزء استان زنجان بود، خیلی تمایل داشتن مردم قزوین که جدا بشن، مستقل بشن، و یه وعده‌ای هم برخی از نمایندگان مجلس به مردم داده بودن. اما بعد از اینکه مجلس اومد یه طرحی رو در داخل مجلس بود و تصویب نشد جدا شدن قزوین از زنجان، مردم ریختن توی خیابون. حتی گفته میشد پلاک‌های خودروهای ماشینی که زنجان بودن مورد حمله برخی قرار می گرفت. حتی گفته میشد یک کامیون پلاک زنجان رو تخلیه کردن، بارش رو اون موقع و داخل خیابون ریختن، خسارت زیادی زدن. به خاطر همین مقام‌های دولتی وارد شدن، حتی آقای بشارتی وزیر کشور دولت آقای هاشمی رفسنجانی اومد اونجا یه سخنرانی کرد، یه وعده‌هایی داد. دقیقاً بعد از اینکه از مسجد خارج شدن درگیری‌ها صورت گرفت و آقای حجاریان، سعید حجاریان که اون موقع یعنی از مقامات سابق وزارت اطلاعات محسوب میشه، سالهای اخیر اومد یه گفتگویی کرد، گفت که برای کنترل اوضاع اینقدر درگیری بالا بود که از کاتیوشا و آرپیجی در قزوین استفاده کردم که بخوان اوضاع رو کنترل بکنن. از افرادی که اونجا بازداشت شدن یا کشته شدن واقعا تا به امروز اطلاع دقیق ما
چقدر عجیب، یعنی در این حد که به قول خودشون کاتیوشا و آرپیجی استفاده شده، ولی هنوز گزارش دقیق وجود نداره. و در ادامه فکر کنم دوباره یک سال بعد سریال
بعد
ادامه پیدا
کنه. اعتراضات یا به گفتی که من برحال تو گزارشم آوردم، شورش تهی‌دستان بازم حاشیه نشینه در اسلام شهر در سال 74 که اونجا هم مشکل معیشتی بود، سیاست های اقتصادی دولت آقای هاشمی تورم خیلی برده بود بالا. مردم حاشیه نشین اسلام شهر براشون حتی چون به خاطر اینکه نرخ کرایه حمل و نقل رفته بود بالا، حتی پول این رو هم براشون خیلی سنگین بود و این درگیری ها ایجاد کرده بود. سال 74 دیگه در تورم همچنان که در ابتدا گفتم به 50% رسیده بود و همین ها موجب شد که مردم در این حاشیه شهرها مثل رباط‌کریم، سلطان‌آباد، سالارآباد اعتراض بکنم نسبت به این مسئله و بانک ها رو آتیش بزنن، پمپ بنزین ها رو آتیش بزنن و برخی از مراکز دولتی. و همه اینها موجب شد که دوباره آقای خامنه‌ای وارد بشه و بگه که اینها خرابکاری دشمن بوده. البته باز آماری ما دقیقی از کشته شده ها و بازداشت شده ها نداریم، فقط در کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی اشاره میشه که 250 نفر بازداشت شدن، یک مأمور نیروی انتظامی هم کشته شده و 6 نفر مجروح شدن. آماری که البته واقعا به طور مستقل نمیشه تایید کرد که واقعا از بین معترضین یا این افراد حاشیه نشین اسلام شهر چند نفر کشته شدن.
خب اون موقع طبیعتاً وضعیت رسانه‌ای و وضعیت شبکه‌های اجتماعی هم اصلاً قابل مقایسه، اصلاً چیزی وجود نداشته عملاً و کسی هم نمیتونست بره دنبال این قضیه و واقعیت رو بکشه بیرون. و میرسیم به اعتراضات الان
1404 دیما و این چند
روز یک هفته هم نشده
گذشته تلفیقی از همه.
آره این خیلی نکته عجیبیه،
یعنی درسته که به خاطر دلار 144,000 تومان اعتراض ها از بازار تهران شروع شد، اما امروز وقتی ما توی اعتراض ها میبینیم کمترین شعار شعار اقتصادی است، کمترین شعار شعار معیشتی است یا مسائل اقتصادی است، کل حاکمیت رو در بر گرفته. به خاطر همین میشه گفت این اعتراض رو میشه اعتراض مردم خسته علیه ناکارآمدی حاکمیت
به طور کلی
به در اینکه جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر وارد بحران‌ها و ابر بحران‌هایی شده که به گفته برخی از اقتصاددانان و جامعه شناسان حتی اینها به مرحله فاجعه رسیده. بحران انرژی، بحران آب، بحران برق، بحران محیط زیست، بحران صندوق‌های بازنشستگی و همه این بحران‌ها، بحران سرمایه اجتماعی، همه اینها موجب شده که مردم هیچ روزنه و امیدی نداشته باشند و وقتی نگاه میکنن در یک کشوری که میتونست کشوری ثروتمند باشه روی نفت خوابیدن، با هزاران امید و آرزو میتونستن کشوری بزرگ رو داشته باشن، امروز به مرحله رسیده که برق ندارن، آب ندارن،
بله،
و هیچ روزنی برای آینده ندارن. بنابراین دوباره به خیابون ها اومدن بعد از 6 ماه از جنگ ایران و اسرائیل، که مقامات خیلی خوشحال بودن از اینکه مردم همبستگی داشتن. اینها میبینیم که نه، مردم میخوان نشون بدن که معترضن و امیدهای زندگیشون رو حاکمیت برباد داده.
دقیقاً به نظرم به جای خوبی رسیدیم واقعا، این که بعد از عملاً از سال 1371 تا 1404 اینقدر روند تاریخی رو اعتراضات در ایران طی کرده و حالا رسیده به جایی که عملاً تمام شعارهای این اعتراضات داره به اشکال مختلف همپوشانی میکنه و همه در کنار هم قرار گرفته مطالبات مختلف. بسیار عالی، ممنونم وحید جان. فکر میکنم با فضایی که هست و برنامه‌های بعدی کافه فردا هم، هفته‌های بعد هم، حتما اگه تو وقت داشته باشی ما خیلی خوشحال میشیم که در خدمتت باشیم.
جیب و سفره خالی رو نمیخوام، شهر نفتی فقیر رو نمیخوام، این کوچه تحمیلی رو نمیخوام، آرزوی خط خطی رو نمیخوام، این خطای انسانی رو نمیخوام، جهنمی که ساختین رو نمیخوام.
میدونم کدام بزرگوار و شرفاک خورده این جمله رو در ارتباط با اقتصاد ایران گفته بود که شما در کشورتون برای رفع مشکلات اقتصادی نیاز به این همه دکترای اقتصاد ندارید، یک لیسانس خوانده اقتصاد هم میتونه نسخه درستی رو تجویز بکنه برای رفع مشکلات اقتصادی کشورتون. ببینید، بودجه یعنی برنامه عملی سالانه بر اساس علم و اصول مالی عمومی. ما در مالی عمومی دو تا اصل بسیار مهم داریم، یکی اصل عدالت که یعنی مالیات و هزینه ها باید عادلانه باشن، مردم بر اساس توان مالیشون سهم بدن، و یکی هم اصل کارایی، یعنی اینکه منابع باید اونطوری خرج بشن که بیشترین فایده رو بر جامعه داشته باشن. هر دو اصلش زیر سوال در بحث بودجه. تمام.
خب ممنون که هنوز به ما گوش میدید. دوستانی که برنامه دیروزم شنیدن میدونن که ما داشتیم در مورد بودجه و نقشش در عرصه‌های مختلف زندگی حرف میزدیم. و آیه طاهباد، شما الان یه تصوری کن واسه ما، اگه تصور کردنش هم سخته
چی رو جناب سعیدیم جون؟ بگین من طاقت شده.
ببین تصور کن که مثلا یه خانواده ایرانی نشستن برای سال جدید بودجه خانوادگی نوشتن. بله. خیلی هم یعنی مثلا علمی و اقتصادی و مثلا
اقتصاد مقاومتی درونزا و برونریز در سطح خانواده. چی نوشتن حالا؟
ببین نوشتن درآمد کل، خب یک عدد حقوق که هنوز معلوم نیست چی بشه، چه بلای سرش بیاد. هزینه ها، اجاره، است، شارژ، نون، گوشت، بقالی سر کوچه، لبو فروشی سر گذر، تعمیر شوپاژ، خرید رخت و لباس، درمان و بی‌نهایت چیزهای دیگه.
خب تراز مالیشون تهش چی شده؟ مثبت یا منفی؟
ببین تراز که هیچی، بنده خدا دفتر حساب کتابشون هم دود شده رفته هوا، و طبق گزارش ها البته مامان خانواده پس از مشاهده نتایج این بودجه نویسی نقش مامان بودنش رو به خوبی ایفا کرده و گفته خوبه پاشی خودتون رو جمع کنید که از این بعد فقط با عشق و مهربانی زندگی میکنید.
آها، عشق رایگان ترین منبع. البته قصه سر ما هم نداره، ولی تو دلتون بخواد بهره داره.
بله. بعد بابای خانواده هم گفته ولی خانم باید ما صرفه جویی کنیم. اونجا بوده که پسر خانواده هم پرسیده خب حالا از کجا شروع کنیم، که به جواب دادن از مصرف بسته اینترنتی شروع کن عزیزم.
والا ولی تو خانواده‌ای که من بودجهش رو تصور میکنم اینطوری میشه که اول ماه حقوق میاد، 5 دقیقه بعد خارج میشه و باقی ماه هم همه با خاطره اون حقوق از دست رفته زندگی خودشون رو سپریم.
آره، مسئله اینه که بعضی از خانوادام تو خونه صندوق ذخیره ارزی هم دارن.
جدی؟ تو چی هست حالا؟
چه میدونم، 3 تا سکه شکلاتی، یه پفک نصفه، یه اسکناس چند هزار تومانی که مامان خانواده نصب کرده کسی بهش دست نزنه. به خودم
یعنی ذخایر استراتژیکی که همون بهتره کسی بهشون دست نزنه.
بله، تازه مامان خانواده گفته بند تفریح و اینا هم از بودجه حذف میشه، خندیدن هم که نصف است، ولی عشق و احترام به بزرگتر تا دلتون بخواد با رعایت بشه.
به به، پس از این به بعد همه عشق می‌ورزن و می‌خندن ولی با احتیاط.
آره، خنده‌های اقتصادی، آرزوهای مخفیانه و البته یه عالم حسرت که معلوم نمیشه تهشون چی میشه.
ولی من جلال یه چیزی فهمیدم، زندگی ما ایرانی‌ها تو این وضع اقتصادی سه قسمته. اینکه از دست رفتن حقوق ناچیزمون رو با چشم خودمون ببینیم، بعدش برای از دست رفتنش آه بکشیم و در نهایت هم یه راهی پیدا کنیم که با این وضعیت به زندگی ادامه بدیم.
آره، ولی فقط فرق ما با دولت اینه که اونا میتونن کسب بودجه رو با چاپ اسکناس و گرون کردن دلار حالا یه جورایی جبران کنن، ولی ما نهایتش میتونیم همین آه بکشیم.
خب خبر بعد اینجا اینه که داریم به جایی میرسیم که آه کشیدن هم قیمتش داره میره بالا.
بابا، پس این نتیجه اخلاقی همه اینا که گفتیم چی میشه؟
اینکه بودجه خانوادگی یعنی هنر تقسیم یک صفر بین چندین تا خرج مختلف.
ای بابا، ما خوردیم نون به نرخ روز، ما هستیم قوز بالا قوز، ما هستیم همیشه شاکی سینه خیز در جاده خاکی، ما هستیم شهره آفاق، ما تا گردن در باکلاب، ما شستیم دست از دنیا، ما هستیم دست تنها، اما گرد سم خران شما نیست.
بابک سلام.
سلام دوباره.
خوبی؟ سلامتی؟
قرارمون این بود که این بار درباره آثاری صحبت کنیم که به نظر میرسه و تا حدود زیادی میتونیم مطمئن باشیم که تأثیر آقای بیضایی در طرح‌های اولیه نگارشش و حالا حتی قوام یافتگی‌های بعدی اون آثار دیده می شدند و به خصوص در یک مقطع خاص سالهای ابتدایی بعد از انقلاب تا نیمه دهه 60 و نیمه دوم دهه 60 ساخته شدند.
دقیقاً. بذار این توضیح هم بدم که اون کسایی که نشنیدن برنامه دیروز ما رو، پنجشنبه ما رو، ما با بابک نشستیم اینجا و راجع به فیلمنامه‌های از بهرام بیضایی صحبت کردیم که خیلی جدی به مرحله پیش تولید هم رسیدن، تولیدشون خیلی جدی شد، اما فیلم‌ها به دلایل مختلفی وارد مرحله فیلمبرداری نشدن. امروز می‌خوایم راجع به همینایی که بابک گفت صحبت بکنیم.
یکی از ویژگی‌های آقای بیضایی در واقع خلق هست و میزان زیاد آثاری که از خودشون به جا گذاشتن. در واقع کسانی که نزدیک به آقای بیضایی بودن همه میدونستن که وقت عادی ایشون همش به نوشتن و طرح آثار و خلق آثار میگذشت. یکی از مقطعهای خیلی مهم زندگی آقای بیضایی در این خلق ها همون سالهای انقلاب هست و در اون مقطع تعداد زیادی از آثار و چند سال بعدیشون در حال نوشته شدن و در واقع عرضه بوده. الان صحبت‌هایی داره مطرح میشه از اینکه اصلاً طرح اولیه سریال سربداران رو آقای بیضایی نوشته، سریال معروفی که محمد علی نجفی ساخت و در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تقریباً هر کسی که اون سال‌ها در ایران بود نام سربداران رو میشنیدید و باهاش برخورد داشت، همچنان هم فکر میکنم نام شناخته شده ای هست. اون سریال رو محمد علی نجفی ساخت، اما گفته میشه طرح اصلیش مال آقای بیضایی بوده و تلاش‌هایی هم برای ساختش مطرح میشه و به دلیل مخالفت‌هایی که میشه طرح به دست محمد علی نجفی میفته و البته دستیاران آقای بیضایی هم در تولید سریال همکاری میکنن با محمد علی نجفی و گروهی از بازیگران و همکاران خود آقای بیضایی.
حضور خانم تسلیمی
در این سریال که البته بازیش خیلی کم شده، در نسخه های نهایی حذف شده به دلیل مخالفت هایی که اون زمان حساسیت هایی که وجود داشته و نهایتا این کار رو آقای بیضایی نمی‌سازه. اما از نکته‌های خیلی حاشیه‌ای جالب اینه که در زمان پخش سریال سربداران یک نقد خیلی طولانی بر سریال سربداران در نشریه چراغ منتشر میشه. نشریه چراغ حالت فصلنامه داشته، در همون سالهای 62-63 منتشر میشه. خانم سیما کوبان از چهره‌های خیلی شناخته شده فرهنگ و هنر ایران اون رو منتشر میکرده که بعدتر که یک کتاب فروشی و انتشاراتی هم خانم کوبان داشته که البته در همون سال 64 اگه اشتباه نکنم با حمله ماموران به کتاب فروشی بازداشت میشه، دوره‌ای در زندان بوده. در این فصلنامه چرا خیلی اثرهای مهمی منتشر میشه، هم از آقای بیضایی نخستین چاپ چند تا فیلمنامه و نمایشنامه‌اش اونجاست، هم آثار نویسنده‌های شناخته شده دیگر، و اونجا یک نقد بسیار تندی با دقت و جزئیات زیادی بر سریال سربداران نوشته شده که یک نام مستعار داره که بازی است با نام همسر اون زمان آقای بیضایی و نوع نگارش اون نوشته هم همون از اون زمانها در محافل فرهنگی و رسانه‌ای مطرح شد که نویسنده این اثر آقای بیضایی است و در این سالها بعدتر افراد دیگری اشاره کردند که اون نقد رو آقای بیضایی نوشته، از جمله محمد آقازاده از نویسندگان و از روزنامه‌نگاران قدیمی.
این نام مستعار توی یک فیلم نیمه بلند دیگه هم تکرار میشه که خود تتو شد به نوعی درآوردی.
آره اون دیگه خود بازی با یکی از شخصیت‌های آثار آقای بیضایی است. فیلمی است در خارج از ایران ساخته میشه، یک فیلم نیمه بلندی هست به نام رهاز، نزدیک به 60 دقیقه زمان داره. فرخ مجیدی در سال 1990 میلادی، نزدیک به 69 خورشیدی، در کشور دانمارک با بودجه تلویزیون دانمارک میسازه و اونجا نام یکی از نویسندگان فیلمنامه کیان مدبر ذکر میشه که بازی با شخصیت‌های فیلم شاید وقتی دیگر آقای بیضایی است که مثلا 3-4 سال قبل از این تولید اون فیلم در ایران ساخته و نمایش داده شد. داستان اون فیلم درباره یک بازیگر زن مهاجرت کرده از ایرانه که در زمان سرکوب شدید پس از انقلاب با بازیگریش مخالفت میشه، با همسرش بازداشت میشه در راه خروج از ایران و به سختی خودش رو به دانمارک میرسونه و داستان اصلی فیلم تلاش‌های این بازیگر زن هست برای همراهی با جامعه، انطباق خودش با شرایط خارج از کشور و بازیابی اون هویت بازیگری خودش و اثبات این که خودش یک شخصیتی در سرزمین خودش داشته. بعدتر در همین تحقیقی که من در این سالها داشتم تونستیم ما در واقع با قطعیت بگیم که فیلم رها اثری ساخته شده از طرح اولیه فیلمنامه برگی گم شده از اوراق هویت یک هموطن آینده از آثار تا به حال منتشر نشده بهرام بیضایی که من به نسخه از این طرح فیلمنامه رسیدم و انطباق دادم با خود فیلم اصلی و میتونیم بگیم که کاملا از اون ساخته شده. اما به دلایلی ساخت این فیلم که آقای بیضایی قصد داشته در اون مهاجرت اولش در دوران از حدود سال 67 خورشیدی بسازه منتهی نشده و فرخ مجیدی با یک اجازه اولیه از آقای بیضایی این فیلم رو به این شکل با اون بودجه‌ای که از تلویزیون دانمارک میگیره میسازه و حالا البته خیلی کمتر دیده شده و زیاد هم صحبتی ازش نیست.
سالهای اولیه دهه 60 به سربه‌داران اشاره کردی، بریم سراغ یک سریال دیگه که خیلی اون موقع ها دیده میشه.
افسانه سلطان و شبان فکر میکنم به اندازه سربه‌داران نام شناخته شده ایست، خیلی ها دیدن، با بازی مهدی هاشمی به نقش یک شاهی که جابجا میشه با یک چوپان و تو اون سالها خیلی بیننده داشت. گروه تولید این فیلم همه افراد سریال. نزدیک به این سریال نزدیک به بهرام بیضایی بودن، هم مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ، گلاب آدینه که همگی به نوعی از شاگردان آقای بیضایی بودن و در مقطعی هم خیلی بهشون در زندگی خانوادگی نزدیک بودن. این سریال میدونیم که به نام مهدی هاشمی و داروش فرهنگ هست نویسندگان فیلمنامه و البته جایی هم گفته نشده هنوز و خودشون هم اصرار دارن که نویسندگان اصلی خودشون هستن، اما صحبت ها و نوع زمینه ها و آثار بعدتری که اون افراد خلق کردن نشون میده که این اثر فراتر از در واقع خود اون افراد میتونه باشه. نگاه تاریخی که دارن و همین بازیابی هویت هایی که در اثر تغییر میکنه، مضامین پرتکرار آثار آقای بیضایی است و از دغدغه های ایشون هست موضوع هویت و جایگاه هر فرد در زندگی و تغییری که ممکنه که داشته باشه. بعدتر یک فیلم معروفی داریم به نام اتوبوس، یدالله صمدی ساخت که اون دیگه اشاره میشه که بر روی از یک فیلمنامه آقای بیضایی هست به نام پرونده قدیمی پیرآباد. به نظر میرسه شبیه روز واقعه است که طرحی که از آقای بیضایی میرسیده به هر دلیل اونجا مسئولان اون زمان فکر میکردن که خود ایشون نباید بسازه، اما انقدر خودشو طرحا رو قوی میدیدن و فکر میکردن که آثار خوبی است، با یک تغییراتی و با یک شکلایی میدادن دست افراد دیگری که اونا رو تولید کنن، احتمالاً اون زهرش و اونا گرفته بشه و حالا از اون مضمون کلی که خودشون میپسندن یک اثری تولید بشه.
رفیع پیتس هم بعدن یک فیلمی ساخت بر اساس همین
فصل پنجم فکر کنم اون دهه 70 بود. آره که اون یه حال یه لحن دیگری داشت اون فیلم، خیلی هم موفق نبود فکر میکنم. بعد اشاره بکنیم به چند تا فیلم دیگه که سازندگانش خیلی روشنه اما بازم ردپاهاشون دیده میشه. فیلم مادیان آقای علی جکان هست که سوسن تسلیمی باز هم بازی میکنه، یک فیلم بهترین فیلم سازندش هست. اون هم در واقع زنان از دو نسل مختلف در محوریت اصلی هستن، به خصوص دختر جوانی که هست و خب گفته میشه خیلی سانسورهای زیادی وارد شده، تغییراتی در فیلم انجام شده. به فیلم تلسم هم باید اشاره بکنیم که باز هم خانم تسلیمی بازی کرده، داروش فرهنگ کارگردانی کرده. فیلم معروف دیگری کفشای میرزا نوروز هست که اون هم به نام داروش فرهنگ و سوسن تسنیمی نویسندگانش،
فیلم آقای محمد متوسلانی،
علی نصیریان بازی کرده.
ممنون ازت بابک غفوری آذر. خب آقای فرید خان سلام.
درود بر شما،
حالتون چطوره؟
خوب،
خیلی خوب. سال 2025 به پایان رسید با همه اتفاقات در حوزه تکنولوژی و فناوری. پیش بینی شما برای سال 2026 چیه؟
ببین 2026 من فکر میکنم که از لحاظ فرهنگی،
البته می‌خواستی راجع به چیزی حرف بزنی.
آره، حالا بذار اونو بگم اول، بعد
اونو نگو اینو بگو.
خب الان فکر میکنم تو این شرایط با توجه به اینکه تو ایران یکم اینترنت داستان داره و اینا، مردم هر لحظه‌ای که فکر میکنی اینترنتت وصله و میتونید وی پی ان و فیلتر شکنه رو آپدیت بکنی، آپدیت بکنید، به خاطر اینکه آخرین نسخه‌ها به روزترن در برابر هر گونه محدودیتی که حالا دولت‌ها بخوام بذارن. و اینکه یه سری پیام رسانایی هم هستن که بدون اینترنت و در حقیقت توی شبکه‌های نودی مثل مثلا تورنت‌های قدیم اون شکلی کار می‌کنن که میتونیم به همدیگه وصل بشین و اونم برای خبررسانی بین خودتون، حالا توی یک ساختمون، توی یک محله، توی یک شهر مثلا، ممکنه که کمک بکنه. با اینترنت در به داغونم کار میکنه، حالا اگر دیدی واتساپ کار نمیکنه، تلگرام کار نمیکنه، اینجوری میتونید با همدیگه در تماس باشید. همین، این از ایران که یکم هم نگرانیم الان با این اوضاع، ببینیم که چی پیش میاد دیگه. اگرم اینترنت قطع شد رادیو رو گوش بدید حتما. بله خوب. این از این اسم اون اپی هم که مثلا من شنیدم که خوب کار میکنه از دوستام توی ایران، دلتا چته.
بله.
آره، که هر یوزری برای خودش یک اکانت درست میکنه، نیاز به شماره تلفنی هم نداره، خیلی سیستم امنیتیش بالاست و نمیتونین همدیگر رو همینجوری بر اساس شناسات کنید. یک کیو آر کدی درست میکنه و طرف مقابل اون کیو آر کد اسکن میکنه و شما دوتا به همدیگه وصل میشین. این شکلی مستقیم کار.
استارلینک هم انگار زیاد شده در ایران استفاده.
استارلینک هم زیاد شده. من شنیدم از دوستان که مثلا برای آپارتماناشون دست جمعی رفتن یک استارلینکی گرفتن و وصل کردن به کل ساختمون و همه دارن ازش استفاده میکنن. اون خوشبختانه خبر خوبیه. امیدوارم که حالا اگر همچه اتفاق بیفته استارلینک دوباره هزینهشو کم بکنه یا مجانی بکنه برای کسایی که آنتنشو دارن، دیششو دارن، بتونن استفاده کنن راحت دیگه.
خب یه کوتاه هم فرصت داریم بریم سراغ این که در سال 2026 چه اتفاقاتی خواهد افتاد و تو خود سال 2026 دیگه خیلی میپردازیم به این
موضوع. آره، 2025 که گذشت که گفتیم دیگه همش راجع به هوش مصنوعی بود، ولی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ مردمی، اگر که بتونیم یکم برگردیم به عقب‌تر، ما این موقعی همه چیز رو لمس میکردیم، مثلا موسیقی رو لمس میکردیم، یه نوار کاستی بود، سیدی بود، یک صفحه گرامافونی بود. دوباره ترند داره برمیگرده به سمت اینکه نگران همه چیز دیجیتال شدنن انگار آدما. و با اینکه الان یه هایپی بود راجع به اینکه خب بتونیم عکس و ویدیو اینا با هوش مصنوعی درست کنیم از یکی دو سال پیش تا الان، و همینطور هم کیفیتش داره میره بالاتر، ولی الان انگار یه جوری شده که آروم آروم 2026 میتونیم دوباره برگردیم به اون حالت کلاسیک تره، یه ارزش بالاتری داره.
خیلی هم ممنون.
سخن عشق تو بیان که برایت به زبانم، رنگ رخسار خبر میدهد از حال نهانم، گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم، باز گویم که عیان است چه حاجت به بیانم، هیچم از دنیا عقبی نبرد گوشه خاطر، که به دیدار تو شغل است و فراغ از دو جهانم، گر چنان است که روی من مسکین گدارا به در غیر ببینی ز در خیش برانم، من در اندیشه آنم که روان بر تو فشانم، ندر اندیشه که خود را ز کمندت برهانم، گر تو شیری
2025 از اون سالایی بود که نذاشت یه لحظه نفس بکشی، یعنی داستان پشت داستان، اتفاقاتی که شاید هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد اتفاق بیفته. ولی خب اینا باعث نمیشه که منم نرم سراغ این سال رفته و چند تا از اتفاقای مهمش رو براتون یه مروری نکنم. پس کمربنداتونو ببندید که می‌خوایم بریم سال 2025 گردی. یه لیوان چای هم اگه وسط این سرما برای خودتون ریختید که خیلی می‌چسبه. اجازه بدید بریم سراغ یکی از اتفاقات خیلی خفن و جذاب سال که از 13 آوریل توی ژاپن شروع شد. ژاپن برای دومین بار میزبان نمایشگاه اکسپو بود. اکسپو یعنی همون نمایشگاه جهانی که هر چند سال یه بار حدود 160 تا کشور میان و نسخه آینده‌ای رو که تو ذهنشونه میذارن جلوی چشم بقیه. یه جور ویترین رویاها و اینکه اگه همه چیز طبق برنامه پیش بره ما اینطوری زندگی می‌کنیم. شعار نمایشگاه امسال که توی اوساکا هم برگزار شد و تا 13 اکتبر ادامه داشت، یعنی حدود 6 ماه، طراحی جامعه آینده برای زندگی ما بود. خود ژاپن هم که مشخصه دیگه، تمرکزش روی زندگی آینده بود. شهرهای خودکفا، انرژی پاک، رباتایی که مراقب سالمندان، علم پزشکی که قبل از بیمار شدن بهت هشدار میده. مثلا اینگاه آدم راه میرفت بین قرفه‌ها و مدام با خودش میگفت اگه نصف اینا هم عملی بشه دنیا واقعا یه جای دیگه است. البته همزمان این سوال هم پیش می اومد که نکنه خیلی داریم خفن میشیم، ولی خب آیا بلدیم عاقلانه و اخلاقی هم از این خفنیت استفاده کنیم؟ جناب جمهوری اسلامی از شرکت در اکسپو انصراف داد و گفت به خاطر تحریم ها، مشکلات همکاری و شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی مجبوریم نیایم. و خب خیلی ها هم گفتم بهتر که نرفت، وگرنه وسط قرفه آینده برای زندگی باید توضیح میدادن دقیقاً کدوم زندگی. اما خب دم برای بچهای گروه هنری پلتفرم بانوان گرم که با پروژه دیجیتال قلمروهای بی‌نهایت تو بخش پروجکشن مپینگ اکسپو حاضر بودن. یه اجرای خفن نور و صدا و بدون پرچم و نمایندگی دولتی، فقط به اسم یه هنر مستقل ایرانی دیده شد. شاید بشه گفت وسط این همه آینده سازی رسمی، گاهی آدم‌ها بدون قرفه ملی نماینده واقعی‌تر یک کشورن. اما کی فکرشو میکرد یه دفعه تو ماه ژوئن سال 2025، یعنی همین خرداد خودمون، تو کمتر از 24 ساعت اسرائیل 5 بار حمله کنه به ایران، هوایی و مستقیم و بعضن از داخل خود ایران، که خب دست مسئولین درد نکنه با اون امنیتی که ساخته بودن، یعنی خودشون هم امنیت نداشتن. این جنگ برای خیلی از مردم دنیا یه شوک بود، برای ما هم همینطور، اصلا فکرشو نمیکردیم. ولی خب برای خیلی از ایرانی‌ها این شوک با یه حس عجیب دیگه هم گره خورده بود، حسی که شاید نشه دقیقا توصیفش کرد. جنگ به اندازه کافی همیشه ترسناک هست، ولی بعد از اون دور اول جنگ که جمهوری اسلامی رسماً آچمز شده بود، خیلی ها فکر کردن که شاید این بار، شاید بعد از حدود نیم قرن، شاید بعد از این همه اعتراض، شاید بعد از این همه از دست دادن، این حمله ها، این انفجار ها، این صداهای وحشتناک، تهش یه چیزی هم برای مردم باشه. یعنی اونایی که باعث و بانی این وضع شدن بفهمن که چقدر با مردم بودن سخته، حتی برای خودشون. احتمالاً هیچ جای دنیا مردم از جنگ تو کشورشون خوشحال نباشن، اما جمهوری اسلامی کاری کرده بود که بعضی از آدم‌ها به این نقطه رسیدند. یه امید تلخ، خطرناک، ولی واقعی. البته خب در تمام این جنگ 12 روزه فقط مردم بودن و مردم، رهبر مقتدر نظام نبود، کلن نبودا، یعنی ندیده شد، نه شنیده شد، نه حتی یه عکس نصف نیمه. همین نبودن طولانی خودش شد سوژه ملی، موش. اینترنت پر شد از میم های موش هایی که با عجله از تونل رد میشن، یا نقشه مترو تهران رو گذاشته بودن چند تا ایستگاه عمیق و دورش رو دایره کشیده بودن و روش نوشته بودن اقامتگاه موقت. حتی پای تام و جری هم اومد وسط. بالاخره این 12 روز تموم شد، چند روزم گذشت، بعد ایشون اومدن بالا و با آرامش کامل اعلام کردن دشمن به اهدافش نرسید و این مرحله هم با شکست دشمن پشت سر گذاشته شد. با شکست دشمن یعنی شما پیروز شدین؟ گویا آره دیگه. اینجاش بود که دیگه علم کم آورد، چون تو همون 24 ساعت اول تقریبا تمام فرمانده‌های اصلی نظامت رو زدن و کشتن. از اون سر کره زمین هم جناب ترامپ با بیتوش اومد و تأسیسات هسته‌ایت رو به خاک و خاطره تبدیل کرد. ولی خب پیروزیه دیگه، اینا همیشه پیروزن. الان هم محققان در سراسر گیتی دارن شبانه روز تحقیق میکنن که این مدل بردن و پیروز شدن دقیقاً چطوری کار میکنه. ما هم براشون آرزوی سلامتی میکنیم و امیدواریم که خول نشن، چون معنی موفقیت برای بچهای جمهوری جمهوری اسلامی کلن با بقیه دنیا فرق داره. مثلا خود ما الان 47 سال فقط موفقیت دیدیم. موفقیت روی موفقیت، بدون وقفه، بدون دستاورد، ولی همش موفقیت. ای بابا ولش کنید، اصلا خون خودمونو کثیف نکنید. بریم سراغ یکی دیگه از اتفاقات جالب و کمتر شنیده شده این سال. از 7 تا 17 اوت 2025 شهر چنگدو چین میزبان ورلد گیمز یا همون بازی‌های جهانی شد. این بازی‌ها یه جور المپیک ورزش‌هاییه که یا هنوز وارد المپیک نشدن یا اصلا قرار نیست بشن یا یه زمانی بودن و بعدن بی سر و صدا حذف شدن. نه ورزش عجیب غریبی این تو هست، نه چیز ساختگی. اتفاقا کلی رشته جدی و حرفه‌ای اینجا. فقط اونقدر تلویزیونی نیستن که همیشه جلوی چشم باشن. از هنرهای رسمی مثل ووشو، سامبو و جوجیتسو بگیر تا بولینگ و بیلیارد و حتی تناب کشی. برای تنوع هم رشته‌ای مثل مسابقات پهپاد اضافه شد، جایی که به جای عضله اعصاب و دقت حرف اولو میزنه. جذابیت ورلد گیمز اینه که بیشتر از مدال و هیجان رسمی، تمرکزش روی خود ورزش و توانایی بدنه. یه ویترین جمع و جور از اینکه بدن انسان با یا بدون تکنولوژی هنوز کلی کار بلده که ما کمتر دیدیم. اما خب اینا باعث نشد که بحث‌های محیط زیستی و تغییرات اقلیمی سر از این سال در نیارن. این عزیزان دیگه توضیح و کنفرانس هم نمیخواستن، خودشون اومدن جلو و شروع کردن به حرف زدن. طوفان‌ها جزیره ها رو شست برد، سیل ها تو جنوب و جنوب شرق آسیا شهرها رو خوابوند، آتش سوزی ها توی اروپا و آمریکا جنگل و پارک ملی و طبیعت بکر رو خاکستر کرد رفت. دانشمندا هم گفتن اینا استثنا نیست، قاعده جدیده. قدرت‌های بزرگ هم که خب طبق معمول ابرو بالا انداختن، چند تا بیانیه دادن و رفتن سراغ کارهای مهمترشون. روزهای آخر سال هم که خب همزمان شد با گرونتر شدن دوباره و دوباره و دوباره دلار تو ایران و وضعیت بد اقتصادی و البته که خشم مردم و اعتراضات، فشار زندگی، خالی شدن جیب‌ها و اعصاب له شده مردم دوباره ترکید. بالاخره سالی تموم شد که نمیشد راحت فراموشش کرد، نراحت جمعش کرد. سالی پر از شاید تغییر، شاید فروپاشی، شاید فقط یک قدم نزدیکتر شدن، شاید امید، خسته، زخمی ولی هنوز زنده. از اون امیدهایی که فقط آروم میگه شاید، فقط شاید این بار دیگه فرق کنه.
من در مورد این قضیه سقوط ارزش پول و صعود با سرعت نور دلار یه فرضیه بزنم رسید. حالا فرض محاله، فرض محالم که محال نیست. فرض کردم که قبله عالم یعنی خامنه بیاد بگه من کنارگیری میکنم و دیگه دست از در واقع کشتن و پرونده سازی و ناپدید سازی و لجبازی با دنیا و خصومت با غرب و آمریکا و زمین و زمان بر می‌دارم و موشک سازی و غنی سازی هم متوقف میشه و من انتخابات آزاد برگزار میشه و همه هم آزاد، رسانه‌ها و زن‌ها و مردم همه آزاد. باور کنه قیمت دلار فرداش نصف میشه با همین دو تا جمله. ولی خب حالا این فرض محال من کشف کردم و حالا من خوب عقلم سر جاشه. مرسی.
بله، مرسی از شما که با ما تماس میگیریم. آقا جلال، شما میدونین که بودجه نویسی از کی تو ایران شروع شد؟
والا فکر کنم از همون وقتی که فهمیدن خرج کردن خیلی از درآمد داشتن جذابتر و آدم یه عالمه پول تو 3 سوت خرج میکنه ولی امون از درآوردنش.
نه جدی، حالا ببین مثلا تو دوره قاجار بودجه چجوری بود اوضاعش؟
آ ببین، بودجه قاجار یه اینجوری بوده که درآمد، مالیات، گندم و حالا 4 تا نخود لوبیای دیگه، اما هزینه‌ها شامل عیش و نوش همایونی، سفر فرنگ همایونی، باج سیبیل همایونی و البته رسیدن به خدم و شمه همایونی.
بله، بعد آخرش هم تو اون خط آخر می نوشتن که اگر باز هم کم آمد از رعیت می گیرد.
دقیقا. بعد رسیدیم به دوران پهلوی، بودجه اون موقع خب یک کمی رسمی تر و قانونی تر شد و البته با اومدن نفت به بازار صادرات ایران میزان درآمد هم حسابی بالا رفت.
بله، و الان هم که سطح بودجه نویسی از نظر کیفی رسیده به این مرحله که به جای نوشتن با دوات و قلم یا تایپ کردنش با ماشین تایپ رسیدیم به مرحله PDF.
بله، تنها پیشرفت اونم همین بوده. قبلا روی کاغذ مردم رو بیچاره می‌کردن، الان دیجیتال.
بله، یعنی اگه پس فردا نوه‌هامون بیان بپرسن جریان بودجه نویسی چی بوده در تاریخ این مملکت، میتونیم بگیم همینجوری دور همین.
من خودم حس میکنم بودجه ایران بیشتر شبیه فالیه که همه چی توش هست، ولی آخرش فالگیره میگه بهت که ولی پسرم یه چیز خیلی بدی هم توی فالت میبینم که اتفاقا در همه بودجه‌های قبلیتون هم بوده.
یا فالای قبلی بله احتمالاً کسری بودجه.
بله مسئولین خدوم ما البته به اینا میگن رشد اقتصادی مثبت، تورم کنترل شده، ولی بعد مردم میان بیرون میبینن گرونی داره با کله بریده معیشتشون رو اصلا انداخته وسط داره باش فوتبال بازی میکنه.
به خصوص وقتی که گزارش میدن اونجاست که ما یواشکی میریم قیمت تخم مرغ رو چک میکنیم و میبینیم که وای وای دیگه تخم مرغ نیست، تخم طلا.
بله خلاصه که تاریخ بودجه در ایران یعنی چیزی که پاش همیشه لنگیده ولی خدایش کفشاش قشنگ و نو بودن.
دقیقاً. سپاسگزارم آقا جلال از شما و همه شنوندگان کاف فردا و کاف فردایی. کار این کاف هم به پایان رسید اما همیشه فردایی هست
برای
جمع شدن دوباره
ما و شما.
بله.
شب همیشه شب نمیمونه، میبریم آبی چک و چونه، از همون جایی که شکستیم میزنیم دوباره جوونه. برم بر میگرده میبینی کی مرده، ته بازی کی با خودش چند چنده، میاد روزی که امسال و این قدر دیگه بر نگرده. حالم خوبه، قول میدم شهر و شیرین.